اینجا قسمت دوم برنامه راهی که او رفته. ما توی این سریال با افراد موفق توی دندانسازی صحبت میکنیم و راه موفقیتشون رو بهتون نشون میدیم. این بار با یه داستان قشنگ اومدیم. توی یکی از شبای پاییزی آبان 1400 رفتیم لابراتوار آقای گزانچیان. اتفاقا دیرم رسیدیم چون ترافیک بود. حالا در ادامه بیشتریشون رو معرفی میکنیم. این ماجرا اونقدر برامون جذاب بود که اصلا متوجه نشدیم بیشتر از یک ساعت نشستیم و داریم با ایشون گپ میزنیم. خیلی هم حرفای درجه یک و مفیدی زدیم که خب خیلی میتونه براتون مفید باشه. امیدواریم که این پادکست به دردتون بخوره و بتونین راه موفقیتتون رو پیدا کنین. راستی ویدیوی این پادکست رو هم میتونید توی سایتمون ببینید. لینکش رو توی توضیحات همین پادکست گذاشتیم.
رفقا سلام. این بار اومدیم پیش یکی از درجه یک ترین لابراتوارهای ایران. لابراتوار آقای مهدی گزانچیان. آقای گزانچیان خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. این فرصت رو داریم که با شما گپ و گفتگویی داشته باشیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگه سلام علیکی هست بفرمایید تا صحبتمون رو شروع کنیم.
ممنون از شما. سلام میکنم به همه دوستان. خوشحالم که در خدمتتون هستم. افتخار دادن دوستان که اینجا تشریف آوردن. امیدوارم بتونیم صحبتایی که میکنیم کمکی باشه به دوستا، همکارای عزیز. اگر ایده‌ای داشتیم، چیزی بود که میتونست کمکشون کنه، باعث خوشحالی ما میشه.
قطعا همینطوره.
ممنونم.
زنده باشه. چی شد که شما عاشق آناتومی شدین؟ یعنی این علاقه شما به آناتومی به مرور زمان شکل گرفت یا نه در یک نگاه عاشقش شدین؟
نه خب قطعا شاید نشه در یک نگاه عاشق آناتومی شد، ولی خب طی اون سالای اول دانشجویی خب اون کار تراشیدن گچ، کار کردن روی گچ خیلی برام جذاب بود، جالب بود. احساس میکردم دارم یک کاری رو درست انجام میدم، برای همین ازش خوشم اومد. در ضمن این که خب بالاخره آدم نمیتونه دندون ساز باشه، دندون رو نشناسه، نتونه دندون رو بسازه. خب اول اگه یه چیزی رو میخوای بسازی باید بدونی که چه شکلیه، بعد بسازیش دیگه. خب قطعا فکر میکنم 90% دندون سازها عاشق آناتومی هستن، چاره ای ندارن، باید عاشق آناتومی باشن.
بیاید برگردیم به اون اوایل، یعنی قبل از این که شما اصلا دندون ساز بشی یا تصمیم بگیری به دندون ساز شدن. چی شد از داستان دندانساز شدنتون برامون بگید؟ آیا این پروسه با آشنایی قبلی صورت گرفت؟ یعنی شما علاقه از پیش علاقه قبلی داشتید یا نه اینکه همه چی یه دفعه شکل گرفت؟ و
نه، این واقعا اینش یک دفعه بود. شاید 24 ساعت قبل از اینی که من انتخاب رشته بکنم، خب یک دفعه توی دفترچه کنکور چشمم افتاد به یک رشته به اسم پروتز دندان. نمیدونستم مثلا چیه این رشته. زنگ زدم سوال کردم و این پروتز دندان چیه؟ گفتن اینجوری، یک توضیح مختصری راجبش بهم گفتن. بعد پرسیدم راجب شرایط کاریش. بالاخره اون موقع برام خیلی مهم بود که امکان کار کردن وجود داشته باشه. از این موضوع خیلی برام تعریف کردن، گفتن که خب درسته که این رشته در کاردانی تموم میشه، ولی بازار کار خوبی داره اگه بتونی خوب کار کنی. من از این چیزاش خوشم اومد و تو دفترچه دانشگاه انتخاب کردم، هم دانشگاه سراسری انتخاب کردم، هم دانشگاه آزاد، و خب دانشگاه آزاد قبول شدم این رشته رو. و بعد که وارد این رشته شدم واقعا احساس کردم که چقدر خوب شد که این کار رو
این
کردم
اتفاق
چه اتفاق خوبی بوده بر من، چقدر با اون توانایی ها و اون ایده هایی که از کار کردن دارم هماهنگی داره. واقعا اگر مثلا یه رشته دیگه رو انتخاب کرده بودم نمیدونم الان چه شرایطی داشتم.
قطعا اگه اون اتفاق هم میافته جزو بزرگان بودی؟
نه مطمئنم که نمیشد، چون واقعا خیلی داشتم به سمت این میرفتم که مثلا برم زمین شناسی بخونم. و بعد خودم بعدن گفتم خب اگه خونده بودم حالا چی کار میکردم؟ واقعا تصورش برام سخته که اگه وارد یک رشته دیگه ای میشدم چه اتفاقی میافتاد. خیلی خوشحالم که اون واقعا اون اتفاقه یه دفعه پیش اومد و من دیدم این رشته رو، چون شاید دو جا سه جا توی دفترچه کنکور بیشتر اسم این رشته وجود نداره و خیلی ها ممکنه اصلا نبیننش توی دفترچه، آره، و اصلا ندونن که همچی رشته وجود داره. خب این خیلی خوششانسی خوبی بود، من واقعا از این نظر شانس آوردم.
چی تو ذهنتون بود قبل از اینکه دندان ساز پورتز رو انتخاب کنین؟ دوست داشتین چه رشته‌ای بخونین؟
من رشته مورد علاقم طراحی صنعتی بود.
خب
دوست داشتم طراحی کردن و اون حس خلق کردن و اونی که ایده‌هاتو به یک چیزی اضافه کنی رو دوست داشتم.
آناتومیه.
آره، بعد که اومدم تو دندان‌سازی دیدم اینم همون جوریه. چقدر شبیه هم دیگه، چقدر جالبه این همه چیز. ضمن این که ایدهشو میدی خودت هم انجامش میدی، ولی تو طراحی صنعتی خودت انجام نمیدی، فقط ایده میدی. این برتری هم داشت بهش، به نسبت اون رشته خب بیشتر جذبش شدم، بیشتر خوشم اومد از این موضوع.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. علاقتون به دندان‌سازی پس میتونیم اینطوری بگیم که اتفاقی شما وارد پروتز شدید و بعدش اون علاقه شکل گرفت و دیگه ادامه دادید، درسته؟
درسته.
مشوقی هم داشتین توی این راه، کسی که شما رو راهنمایی بکنه، هولتون بده؟
آره قطعا. حالا غیر از بالاخره اطرافیان، خانواده که قطعا کمک کننده بودن در همه زمینه ها، من چون داییم هم دندان پزشک بود، اون خیلی به ام راهنمایی میکرد که تو کدوم قسمت بیشتر وقت بذار، مثلا چه کاری رو انجام بده، کجا برو، چه چیزایی رو ببین. ضمن اینکه خب من از ترم دوم دانشگاه شروع کردم به کار کردن تو همین رشته، خب باز جزو خوششانسی های بزرگم بود که با آقای زرگریان آشنا شدم اونجا از طریق آقای رفیعی با ایشون آشنا شدم. خیلی قدم بزرگی بود برای من که توی یه همچین لابراتواری کار کردم، دیدم کار کردن و خب اینا همه بهم کمک کرد که بتونم اون مسیر رو اونجوری که باید و شاید بتونم جلو برم.
پس به صورت تجربی هم شما این کار رو انجام دادید؟
آره، در واقع میشد در حین تحصیل تو لابراتوار کار کردم.
یعنی پس درد تجربی کارا رو هم میدونید یه جورایی؟
خب قطعا آره، ولی خب فرق میکنه اینی که شما به عنوان یک دانشجو وارد یک لابراتوار بشید و کار کنید با اونی که به عنوان یک کارآموز وارد لابراتوار بشید. دید خیلی متفاوته.
درسته.
دید اون پرسنل، دید اون مسئول لابراتوار خیلی متفاوته در این دوتا مورد و قطعا بچه‌هایی که به صورت تجربی میخوان وارد این کار بشن شرایط خیلی متفاوت تری رو دارن.
شاید سخت‌تر.
آره قطعاً سخت‌تره. بالاخره اون دید تئوری که یه دانشجو داره و اون دیدی که اون مسئول لابراتوار به عنوان یک همکار تو رو داره می‌بینه، نه به عنوان یه شاگرد، این خیلی کمک می‌کنه به پیشرفت. و خب همیشه من به بچه‌هایی که دانشگاه میرن یا شاکیان از اینی که ما رفتیم دانشگاه چه اتفاقی افتاده، وقتمون رو تلف کردیم، هیچی یاد نگرفتیم، همیشه همینو بهشون میگم. میگم شما اون راهی که یک نفر میخواسته در عرض 4-5 سال بره رو شما با 2 سال درس خوندن اون 5 ساله رو رفتین. وقتی شروع به کار میکنین شبیه اون آدمی که تازه قدم تو لابراتوار گذاشته نیستین. شاید خودتون حس نکنین ولی واقعیت اینه که خیلی متفاوته.
درسته. خب خیلی ها استعداد این کار دارن ولی شرایط این که وارد دانشگاه بشن رو ندارن. خب شما به اینجور افراد چه پیشنهادی میکنین؟ چه توصیه‌ای براشون دارین؟ اصلا نظرتون در مورد اینجور افراد چیه؟
نظر شخصی من اگر تصمیم گیرنده باشم، دوست دارم که اینو در کنار مسیر دانشگاه مسیر دیگه‌ای هم برای آدمایی که دانشگاه نمیرن وجود داشته باشه. اینجوری نباشه که با یک آینده نامعلوم بیان توی این رشته کار کنن. در هر حال ما هممون میدونیم که چه الان چه آینده احتمال زیاد خروجی‌های دانشگاهمون نمیتونن جایگزین تمام دندانسازها بشن. ضمن اینکه مسیر حرفه‌ای تأسیس لابراتوار و کار کردن در لابراتوار دو تا مسیر متفاوته.
درست.
مدیریت لابراتوار چیزی در همه جای دنیا همینجوری، مدیریت لابراتوار بحثش کاملا متفاوته با کار کردن در لابراتوار. اگر ما بتونیم مسیری پیدا کنیم که این آدمایی که دارن توی لابراتوارها کار میکنن ارزش کافی قائل بشیم، بتونیم بهشون جایگاه مناسبی بدیم، خیلی از مشکلاتی که ممکنه توی جامعه دندونسازیمون وجود داره کمتر بشه. دلیلی نداره این دوتا مسیر عین هم دیگه باشن یا نتیجهشون عین هم دیگه باشه، ولی هر کدوم جایگاه خودشون رو باید داشته باشن.
خیلی خوبی رو اشاره کردید بهش. شما کدوم دانشگاه بودین؟
دانشگاه آزاد تهران.
تهران.
آره.
خب دوران دانشجویی پر از خاطره و پر از داستانهای مختلفه، چیز جالبی دارین که برامون تعریف کنین از اون دوران؟
از دوران دانشجویی حقیقتش خاطره که به درد کار ما به درد اینجا بخوره شاید نه، بالاخره اونجا شوخی و خنده و همه چی هست، ولی خب چیزی که بتونیم ازش یه نکته ای الان در بیاریم حقیقتاً چیزی به ذهنم نمیرسه.
خب ایرادی نداره. چه سالی فارغ التحصیل شدین؟ کی درستون تموم شد؟
سال 81.
81 تقریباً 19 سال پیش.
آره 19 سال پیش.
خب وقتی که فارغ التحصیل شدین چیکار کردین؟ بلافاصله وارد بازار کار شدین؟
من توی دوره دانشجوییم که گفتم خدمت آقای زرگریان بودم، تهران کار می‌کردم. بعد ترسم که تموم شد برگشتم مشهد، رفتم خدمت. یک دو سال خدمت سربازی بودم و بعد از خدمتم شاید به فاصله 48 ساعت برگشتم تو لابراتوارشون، رو کردم به کار کردن تا الان.
خب خیلی عالی. وقتی که سربازیتون تموم شد لابراتوار خودتون رو تأسیس کردید؟
نه.
یا
نه نه، من بعد از اینکه خدمتم تموم شد با آقای قفاری، سعید قفاری، اینجا چون از طریق داییم با ایشون در ارتباط بودم، خب مثلا تابستونا که برمیگشتم مشهد میومدم اونجا باز مشغول و کار میشدم، دیگه بعد از خدمت برگشتم پیش ایشون مشغول و کار شدم. ایشونم واقعا به همه جهات و از همه لحاظ به من لطف داشتن، کمکم کردن، خیلی چیزایی که اون طرف یاد نگرفته بودم اومدم اینجا یاد گرفتم. آره عملا مدیریت کردن لابراتوار، جمع و جور کردن یک لابراتوار واقعا شرایط متفاوتی بود. خیلی تجربه های خوبی اونجا کسب کردم. تقریبا 3 سالی پیش ایشون بودم و بعد از اون لابراتوار خودم رو تأسیس کردم.
بعدش لابراتوار خودتون. یعنی 81 درصدتون تموم شد تا 83 حدودا سربازی.
آره.
3 سال اون بر 86
86 آره 87 اول سال 87 من شروع به کار کردم، یعنی لابراتوار خودم شروع کردم.
خب توی این مسیر چه سختیایی داشتین؟ چون دندانسازی پر از چالش و پر از دردسر و سختیای خودشه. سختیاتون برامون بگین، سختیایی که توی این راه کشیدین.
سختی که حقیقتش سختیایی که بود بیشتر همین روال کاری بود. من دوره‌ای که پیش آقای غفاری بودم عملاً برنامه هر روزم این بود که ساعت 8:30 سر کار بودم، 8:30 تا 9 تا 2 شب 3 شب مشغول کار بودم یک سره.
خب
و خب باز میرفتم خونه میخوابیدم برمیگشتم دوباره 8:30 سر کار بودم. حالا مسیر به نسبت طولانی میرفتم و میومدم و عملا مثلا من خانواده همون شاید با اینکه توی خونه بودیم هفته یه بار بیشتر نمیدیدم. آره من که میومدم اونا خواب بودن، من که میرفتم بازم اونا خواب بودن. خب اون دوره خب انرژی هم که بالاخره داشتم جواب میداد، علاقه داشتم، انرژی داشتم، انجام میدادم، نتیجهش هم دیدم. اصلا پشیمون نیستم از این کاری که کردم، ولی خب قطعا سخت بود.
خیلی
دوره شیرینی بود، ولی سختی ها مثل سربازیه، بعد که میگذره میبینی چقدر خوب بوده.
خودودن چقدر این پروسه 8 صبح تا 2 صبح
این پروسه این پروسه تقریبا تا سال دوم، سال اول دوم لابراتوار خودم هم ادامه داشت. چون من اولش که شروع کردم خب یک نفر تنهایی شروع کردم، خودم پیک بودم، خودم تلفن جواب میدادم، خودم کار میکردم، کارو میذاشتم توی کوره، از پله‌ها میدویدم میرفتم، سوار ماشین میشدم، یه کارو میبردم تحویل میدادم، میومدم اون کارا رو برمیداشتم، بقیه‌اش رو ادامه میدادم. یک مثلا یک دوره تقریبا 3-4 ماهه یه وضعیت اینجوری بود، تا کم کم مثلا یک نفر اضافه شد یه سری کار رو انجام داد، باز یه نفر دیگه اضافه شد، تا این یه مقدار سر و شکل گرفت. حدودا یک سالی طول کشید تا این چرخه کار بتونه کامل بشه. و خب ولی خب به هر حال دندونسازی یک کار تمام وقته واقعا، اگر آدم بخواد به همه جنبه های کارش برسه وقت کم میاری، نمیتونی که واقعا توی تایم 8 ساعت 10 ساعت نمیشه به راحتی اینو جمعش کرد. داره مخصوصا مثل منی که حالا مدیریت لابراتوار هم دارم و خودم اصرار دارم که کار هم بکنم، یعنی اصلا دنبال این نیستم که من مدیر لابراتوار باشم، نه، من خودم پرسنل لابراتوارم، از همه پرسنل هم بیشتر کار میکنم، به همین دلیل وقت کم میارم، وقت اضافه ندارم واقعا.
این ویژگی فکر میکنم بیشتر دندانسازای موفق همینه، یعنی این سختیه، این سعی و تلاشه توی همهشون مشترکه، اینکه خودشون رو به قول شما پرسنل لابراتوار ببینن، زیاد کار بکنن، کم از صفحاتشون بزنن.
قطعا همینطوریه، من هم کسایی که میشناسم اکثرا همین شرایط رو تجربه کردن، حالا تا چه زمان یا چه دوره‌ای تونستن اینو مدیریت کنن، بالاخره به یک ثبات برسوننش، ولی همه همین شرایط رو داشتن. اونایی که تونستن کاری بکنن، بالاخره یه تفاوتی ایجاد کنن، همشون دقیقا این دوره رو گذروندن.
دقیقاً همینطوریه. شما توی این مسیر ناامیدم شدین؟ یعنی شده مثلا یه شب با خودتون فکر کنیم بابا بس دیگه، بی خیالش هم برم سراغ یه کار دیگه اصلا؟
ناامید به این شکل نه، اصلا اینکه بگم از کارم مثلا بگم چرا این کار رو انجام میدم، چرا مثلا دندونساز شدم، هیچ وقت به این فکر نیفتم. قطعا خسته شدم، قطعا اذیت شدم، خیلی وقتا واقعا اعصابم به هم ریخته، ولی چون روز اولی که وارد این کار شدم دیدم کار چیه و قبول کردم که این شغل منه و این مدلیه. خیلی اگه یه شغل دیگه داشتم یه سری مشکلات دیگه ای داشتم، این شغل مشکلش اینه. بنابراین نه به اون حد ناامیدی و واقعا که از خودم ناراحت باشم که وارد این کار شدم نه، ولی خب چرا مثلا به یک جایی رسیدم که گفتم چرا هی دارم اینو رشدش میدم، بزرگش میکنم، یه چیز کوچولو خودم تکی کار کنم شاید خیلی راحت تر باشم، خب. یا مثلا دو تا نیرو داشته باشم خیلی راحت ترم، چرا اینقدر دارم اینو بزرگش میکنم، باید جلوشو بگیرم، اینجوری شاید، ولی اینی که بگم نه چرا وارد این رشته و شغل شدم واقعا نه، پیش نیومده برام.
اگر که برگردید به عقب، یعنی قبل از اون 24 ساعتی که دندانسازی انتخاب کنید، باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنین؟ باز هم دندانسازی، باز هم همین سختی ها، باز هم همین راه، یا نه یه کار دیگه، یه فکر دیگه؟
نه، من ایده ای ندارم که اگر برگردم اگر فکر دیگه ای داشته باشم، بازم احتمالا همین کار رو میکنم، شاید به یک روش های دیگه ای، شاید مثلا بعضی جای مسیرم رو اصلاح کنم، ولی نه، بازم همین راه رو به صورت کلی ادامه میدم.
خب سال 87 شما لابراتوار خودتون رو تأسیس کردین، میشه حدوداً 13 سال، درسته؟
درست.
چقدر گذشت، چند سال یا چند وقت گذشت که شما حس کردین دیگه کار داره رو روال میفته، دیگه کار من گرفته، دیگه اون رضایته که شکل گرفت؟ چقدر طول کشید که شکل بگیره؟
من شرایطم شاید با بقیه کسایی که شروع به کار کردن یه ذره متفاوت بود. من قبل از این که لابراتوار خودم رو شروع کنم تقریبا یک لابراتوار دیگر رو داشتم میگردوندم، یعنی تمام آن چیزی که توی یک لابراتوار لازمه که انجام بدیم و من اونجا انجام میدادم به عنوان پرسنل، و خب آقای غفاری به من خیلی لطف داشت که اجازه میداد من واقعا اون سرمایه‌شو دست من داده بود که بچرخونم. سعی میکردم به بهترین نحو اون کار رو انجام بدم، برای من این آمادگی انجامش رو داشتم.
خب.
و شاید یکی از بزرگترین شانسایی که من داشتم توی اون مدت این بود که با آقای دکتر گوهریان آشنا شدم. و خب اولین قالبی که توی لابراتوار من اومد از مطب آقای دکتر گوهریان بود. بنابراین واقعا اون روزی که من شروع به کار کردم هیچ استرسی نداشتم که بگم کی کارم میگیره، واقعا فکر میکردم که درسته، کاری که دارم انجام میدم درسته و حتما به نتیجه میرسه. واقعا فکر نمیکنم این حالتی که بگم صبر کردم برای اینی که کارم بگیره یا احساس کنم که کارم گرفته، از اون اول اون رضایت رو داشتم از کار.
یه با این حجم از علاقه‌ای که شما به دندانسازی داشتین قطعاً باید همینطوری باشه دیگه. چیز
نه، خب در کنارش میگم هم خوششانسی بود، هم بالاخره آشنایی با دوستان خوب بود، کسایی که کمکم کردن، قطعاً جاهایی منو بردن، با آدمایی آشنام کردن. و خب یه سری، حالا شما خاطره دانشگاهی میخواستی، من خاطرم سربازیه در رابطه با دندانسازی. حالا کلیتشو دارم میگم، حالا خیلی ها به دلایل مختلف تو سربازی ممکنه در برن یه کارایی انجام بدن، من مثلا 5 روز از خدمت فرار کردم با یک مرخصی 2 روزه 2 ساعته از خدمت فرار کردم، رفتم تهران سر یک کلاس کار لابراتواری نشستم، بعدم برگشتم.
چقدر اضافه خوردید به خاطر اون 2 ساعتی که
کاملا آمادگیشو داشتم که رفتم اونجا، چون اونجا بازداشت میکردن، یعنی عملا زندانیت میکردن به خاطر این موضوع. آمادگیشو داشتم کاملا، من رفتم این کار کردم اشکالی نداره، نهایتا 10 روز میخوان منو بازداشت کنن، ولی با کمک دوستان و ترفندهایی که بلد بودیم هیچی، عملا نه اضافه خدمت، هیچ کس نفهمید که من نبودم.
پارتی داشتیم پس سر؟
نه پارتی نداشتیم، گروهان خوبی بودیم.
آها اوکی، فهمیدم. آقای گزنشیان، شما صاحب یکی از سطح بالاترین لابراتوارهای ایرانی
محقق داریم
و ادوایزر، خواهش میکنم، ادوایزر چند تا از شرکت‌های درجه 1 هستید. چجوری میشه اینقدر خفن شد؟ چجوری این همه موفقیت چجوری توی یک انسان جمع میشه؟
حالا این که شما دارین میگین به این شکل که من واقعا خودم احساس میکنم شما فقط لطف دارین نسبت به من که
اینا رو دارین میگین،
ولی خب در هر حال ببینین فاکتورهای موفقیت در نظر من یکی همون علاقه و بالاخره استعداد در کنارش ممکنه وجود داشته باشه، سخت کوشی ممکنه وجود داشته باشه، همه اینا حتما هستن. یه سری چیزایی هست که خب به آدم کمک میکنه، یه سری کاتالیزورهایی هست که آدمو جلو میندازه. برای من اون کاتالیزوره مثلا زبان انگلیسی بود.
خب چقدر عالی.
قطعا یه دندونسازی که میخواد به یک رتبه بالا برسه باید زبان بلد باشه، اصلا نمیشه که بلد نباشه. زبان انگلیسی برای من باعث شد که با یک آدمایی آشنا بشم، اون موقع به عنوان مترجم مثلا یک کلاسایی که خب خیلی ها ممکن بود در لول من و در جایگاه من بودجهشو نداشته باشم وارد همچین جایی بشم، من به وفور میرفتم به عنوان مترجم.
خب
خودم دندونساز بودم، یاد میگرفتم اونجا، کار میکردم، ولی خب نقش مترجم داشتم اونجا. این برای من خیلی پهن بزرگی شد. میگم دیگه اینجور آشنایی باعث میشه که وارد یک گروه ها و یک اکیپ کاری بشی که خب الیول خودت بالاتر، تو رو با خودشون میبرن. وقتی که وارد یک گروهی میشی که قوی هن و لول بالایی دارن، خود به خود تو هم جذب اون گروه میشی، به همون راه داری میری. اگه بری توی یک گروه دندونسازی که شرایط نامناسبی داشته باشن، خب قطعا کارت خیلی سخت میشه که بخوای برگردی به اون طرف. اینا یه مقدار شانسه، یه سریاش هم بالاخره میگم این تلاشاییه که شاید پاداش تلاشاییه که از چندین سال قبل شروع شده و یه جایی نتیجه گرفته. من از سن مثلا 8-9 سالگی داشتم کلاس زبان میرفتم، هیچ جا استفاده ای شاید ازش نکردم، اینجا به دردم خورد و خب ازش استفاده کردم، کمکم کرد که توی کار خودم موفق بشم. هر چیزی بالاخره یه جایی به درد خورد.
دقیقاً. کلاس زبانتون هم شده ول
کن. حالی من تقریباً تا آخر دوران دبیرستان میرفتم.
خب یکی از ویژگی‌های مشترک اکثر ما ایرانی‌ها اینه که کلاس زبان میریم ول می‌کنیم. یکی کلاس زبان، یکی باشگاه. حالا با شما جز اون معدود افرادی بودید که ادامه دادید.
آره، شاید زبانو. زبان سخت‌تر از دندون‌سازی بود. خیلی مشکلات زبان بیشتر از دندون‌سازی بود واقعا. از حالا اون موقع سن مثلا 8-9 سالگی از قاسم آباد مثلا بعد از کلاس خودم، حالا با شرایطی که اون موقع داشت که عملا خارج از محدوده بود، با چه شرایطی خودم رو میرسوندم تا میدون احمد آباد سر کلاسم، باز دوباره برمیگشتم میرفتم اونجا. خب اینا شاید سختی های اون دوره از
بیشتر
از دندون‌سازی بود.
بیشتر
سخت میگذشت، ولی خب به درد خورد دیگه.
یکی از ویژگی های بارز شخصیتی شما همین اخلاق و منش خیلی خوبتونه.
بازم شما محبت داریم.
زنده باشید. چقدر این اخلاق خوبتون توی پیشرفتتون توی کارتون تأثیر گذار بوده؟
حالا من خودم نمیتونم بگم، ولی خب کسایی که من باهشون بودم و دیدم اخلاقشون رو، امثال حالا نمونه بارزش برای من مثلا آقای زرگریانه، چون شاید تو اون دوره‌ای که من تهران زندگی می‌کردم واقعا نقش پدری داشت برای من، خیلی به محبت کرد. و خب وقتی دیدم که وقتی توی یک لابراتوار با اینکه یک محیط پر استرسه، با اینکه یک محیطیه که اینقدر درگیری ذهنی داره، درگیری با پرسنل داره، این آدم میتونه اینقدر خوب برخورد کنه، اینقدر ریلکس باشه، اینقدر مهربون باشه توی محیط، خب منم به همین شکل یاد گرفتم ازش. سعی کردم اون کارهایی که اون میکنه رو انجام بدم. شاید اون چیزی که بقیه راجع به من میبینن و مثلا شاید به نظرشون خوش اخلاقی بیاد، من قبل از این که هر واکنشی بخوام انجام بدم سعی میکنم فکر کنم بهش. اگر احساس کنم که اون خطایی که یک نفر داره انجام میده من هم ممکن بود انجام بدم، هیچ وقت سعی واکنشی نشون نمیدم نسبت بهش. من هم در جایگاه اون میتونستم اون خطا رو بکنم. وقتی آدم خودشو جای اون کسی که ممکنه اشتباه کرده باشه قرار بده، ناخودآگاه باعث میشه که ناراحتی ها کمتر بشه، درگیری ها کمتر بشه، استرس بیاد پایین. و خب به مرور زمان میبینی که اینا چقدر داره کمکت میکنه. خب چرا وارد این جنگ اعصاب و درگیری بشی به جایی که بتونی محیط مفرح‌تر ایجاد کنی برای خودت و بقیه.
پس این آرامشی که توی این فضای لابراتوار شما وجود داره برمیگرده به همین آرامش درونی شما.
وقتی که نیروها هم به همین شکل، قطعاً حتی اونی که این شرایط رو نداشته وقتی توی یک محیطی قرار میگیره که آرامش داشته باشه، وقتی توی یک محیط راحت قرار میگیره، رفتارش با اونی که بیرونه خیلی متفاوت میشه. مثل ماها که میریم خارج از کشور میشیم مثل خارجی ها، همه چی رو رعایت میکنیم، قانونمند میشیم، همه چی رو خوب میشه. این شرایط محیطی محل کارم همین کار رو با آدم میکنه. وقتی یک جمعی همشون اخلاق خوب دارن، برخورد خوب دارن، آرامش دارن، خب این در همه جا تسری پیدا میکنه دیگه.
پس خوش به حال پرسنل. شما دو تا دختر کوچولو نازنین تو خونه دارین اگه اشتباه نکنم، درسته؟
درسته. اطلاعات شما کامله.
اگر یه روزی تصمیم بگیرن که دندان ساز بشن، شما چیکار میکنین؟ حمایتشون میکنین یا نه میگید در سرش زیاده ولش کن یه کار دیگه؟
نه، اگر احساس کنم که علاقه و استعدادشو دارن فکر نمی کنم مقاومتی بکنم راجع به این موضوع. با اینکه من همیشه به همه بچه‌ها گفتم دندون سازی برای دخترها خوبه، ولی لابراتوار داشتن به درد دخترها نمیخوره.
چرا؟
برای اینکه لابراتوار، مدیریت لابراتوار، من نظر شخصیمه یه ذره مردونه است. یعنی شاید حالا خیلی خانومایی هم باشن که موفقن تو این کار، ولی اونا هم با اون شخصیت مردونه شونه که دارن اون کارو میگردونن، نه با اون شخصیت زنونه شون.
نگاه جالبی.
آره، یه ذره استرس و درگیری و اون ذهن یک سره داره کار میکنه، یک سره داری به خیلی چیزها داری فکر میکنی. این من اینو مناسب خانوما نمیدونم، یعنی براشون سنگین میدونم این کار رو، ولی خب یه نفرم هست با این شرایط کنار میاد، دوست داره اصلا این کار رو، اون بحثش جداست. ولی اون چیزی که در اکثریت وجود داره، من احساس میکنم که صدمه زننده است. این نوع دندونسازی که ما داریم، نه توی کشورهای دیگه، توی کشورهای پیشرفته شاید خیلی هم همه چی خوب باشه، ولی این مدل دندونسازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، من احساس میکنم سنگینه برای اینکه یه خانوم بخواد این کار رو انجام بده.
درسته. پس مدیریت رو پیشنهاد نمی کنید، ولی خود کار دندونسازی رو؟
چرا، کار دندونسازی به نظر من لذت بردم ازش، دلیل نداره کسی دیگه لذت نبره.
چشماندازتون چیه توی کارتون؟ دوست دارین مثلا 5 سال یا 10 سال دیگه به چه لولی، به چه سطحی رسیده باشین؟
من حقیقتش دنبال پیشرفت کردنم، نمیتونم بگم که دقیقاً مثل کی، یک آدم مشخص. دوست دارم از کار کردن خودم لذت ببرم و راضی باشم از اینکه کاری که درست میکنم شرایطی باشه که بهترینش باشه، هم به لحاظ این که من به اندازه کافی اطلاعات داشته باشم، به اندازه کافی توانمند بشم که بتونم اون کار رو بکنم، همین که بالاخره شرایط کاریمون اجازه انجام این کار رو بده، چه به لحاظ تجهیزات چه به لحاظ نیرو. خیلی دنبال یک لابراتوار بزرگ، یک لابراتوار با فلان مقدار پرسنل و فلان اینا نیستم. دوست دارم که اون کاره به اندازه، یعنی کیفیت اون کار به اندازه کافی لذت بخش باشه برام. این تقریبا برام کافیه.
به نظرتون دغدغه یه لابراتوار چیه؟ یعنی شما مثلا به عنوان یکی از بزرگترین و سطح بالاترین لابراتوارها چه دغدغه‌ای دارین؟ فکر می‌کنین دغدغه لابراتوارها تو این دور و زمانه چی میتونه باشه؟
لابراتوارها هر کدوم به نسبت شرایط، حجم کاریشون، تعداد پرسنلشون و نوع کاری که انجام میدن، قطعا دغدغه‌هاشون یه ذره با هم دیگه متفاوته. ولی چیزی که من خودم درگیرشم، اول از همه شاید تامین مواد، انتخاب کردن اون ماده‌ای که میخوای استفاده کنی، تامین کردنش، یاد گرفتن کار کردنش، همه اینا، تجهیزات به همین شکل، شاید بزرگترین دغدغه پرسنل باشن. اینی که احساس رضایت هم بتونی به شکل مناسب کار بگیری ازشون با اون کیفیت و شرایط مناسب، و هم بتونی رضایت خاطرشون رو به اندازه کافی جلب کنی. اینا بالانس کردن این موضوع واقعا کار مشکلی، برای من خیلی سخت بود، هنوزم هست، هنوزم شاید بزرگترین دغدغه من پرسنلم. ولی در کنارش میگم تمام این مراحل کار دندونسازی، مشکل بزرگش اینه، استرس بزرگی که داره اینه که اگه شما 100 بار یک کار رو انجام بدی، دفعه 101 یه اتفاقی میفته که تا حالا نیفتاده. هیچ وقت نمیتونی مطمئن باشی که این کاری که دارم انجام میدم مثل دفعه قبل انجام میشه یا نه، یه چیز جدید میشه. اینقدر پارامترهای تاثیرگذار زیادی داره که هر اتفاقی بیفته واقعا باید کلی فکر کنی راجبش، کلی دردسر بکشی که بفهمی این اتفاق برای چی افتاده، از کجا بوده، خطا بوده، خطای متریالت بوده، خطای پرسنلت بوده، خیلی چیزای متفاوت وجود داره توش. برای همین این درگیری فکری واقعا خیلی وقتا آزاردهنده است واقعا، نمیتونی به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی.
الگو و قهرمان شما توی این مسیر کی بود؟ اگه بخواید یک نفر رو نام ببرید به عنوان الگو، کیو نام میبرید؟
نمیتونم به اندازه کافی شناخت ندارم رو خیلیا که بگم الگو، ولی مثلا میگم من آقای مقدم رو خیلی دوست دارم. آقای مقدم جزو کساییه که واقعا من چیزی ازش یاد گرفتم، موفقیتاشو دیدم، خیلی جایگاه بالایی داره برای من آقای مقدم. در کنارش میگم حداقل به لحاظ اخلاقی، به لحاظ رفتاری، آقای زرگریان برای من خیلی الگوی بزرگیه، واقعا از ته دل دوستش دارم. در خارج از ایران خیلی ها هستن که خب به لحاظ تکنیکی، به لحاظ کاری میبینی، میشناسی، اسمای مختلف از آقای ناصر شادمان گرفته تا انواع اقسام تکنیسیان هایی که در کشورهای مختلف هستن، و آدم وقتی کاراشون رو میبینه با خودش میگه منم میتونم واقعا هم چی کاری انجام بدم. ولی خب میگم یک الگویی که همه اینا رو بگم مثلا من میخوام فلان کس بشم، نه اونجوری ندارم.
از اینکه الان لابراتوار دارین و تکنیسیان دندانسازی هستین، عمیقا احساس رضایت دارید؟
واقع بینانش آره، ولی خب بعضی وقتا همه اون فکر میکنیم که اگه من جای فلانی بودم، مثلا اگه من الان مثلا دندان پزشک بودم چقدر مثلا متفاوت بود، اگه مثلا فلان کار رو میکردم چقدر متفاوت بود، ولی واقع بینانه آره، احساس میکنم مثلا اگر دندون ساز نبودم 95% شرایطم از الان بدتر.
توصیه‌تون برای تازه کارا چیه؟ کسایی که تازه میخوان وارد این رشته بشن یا تازه شروع کردن، تازه اول راهشونه، شما چه توصیه‌ای دارید براشون؟ چه پیشنهادی دارید براشون؟
توصیه یکی از چیزایی که به من یاد دادن به نظرم چیز خوبی بود اینه که برای پول کار نکنیم. یک دوستی به من میگفت که هر وقت که کاراتو نگاه کردی گفتی که خب این 100,000 تومان، این هم 200,000 تومان، این 300,000 تومان، بدون کارت تمومه دیگه، به درد این کار نمیخوری. این من خودم معتقدم که نباید اینجوری کار کنیم. بعدیش یاد گرفتن، یعنی عجله نکنیم. دندونسازی اصلا با این که وقتی نگاه میکنی میگه خب این که کاری نداره، اینم که مثلا مشکلی نیست، اینم که یاد میگیرم، خب پس من دیگه بلدم این کارو،
اینم که تو امتحان نمیاد.
واقعا چیزی نیست که در عرض یکی دو سال بشه یاد گرفت. عجله نکنن، خودشونو اون اعتباری که میتونن داشته باشن رو خراب نکنن. وارد یه جاهایی، یک محیطایی نشن که بعد در اومدن از اونجا کار آسونی نباشه. اگر میخوان موفق باشن، اگر میخوان در لول بالا کار کنن، در لول بالا کارشون رو شروع کنن. صبر نگن که ما حالا فعلا شروع میکنیم، کم کم پیشرفت میکنیم. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. یک نفر هم نمیتونین اسم ببرین که کم کم پیشرفت کرده باشه. هر کی پیشرفت کرده اون اولش هم بالاتر از بقیه بوده که الان هم هنوز هست. اونی که بتونه خودش رو نگه داره یه بحث دیگه است. ولی پیشرفته واقعا اینجوری رو به بالا هیچ اتفاق نمیافته.
خب
و دنبال یاد گرفتن باشن، آموزش ببینن، فیلم نگاه کنن، دوره برن، کارهای انجام بدن که آناتومی یاد بگیرن، خیلی مهمه. واقعا آدم بعضی‌ها رو می‌بینی که آناتومی بلد نیستن، بعد میگن دندون ساز به خودشون میگن، خب نمیدونی واقعا چی باید بهشون بگی. آناتومی خیلی مهمه، یعنی واقعا اون دوره‌ای که من شروع به کار کردم شاید مزیت کار من فقط آناتومی بود. یعنی من نگاه کردم دیدم که خب من چی دارم که تو این بازار کاری فعلی میتونم ارائه بدم که خب شاید از بقیه یه چیزی یه تفاوتی با بقیه داشته باشه. دیدم تو اون دوره، تو اون شرایط که اون موقع بود، آناتومی میتونم روش مانور بدم. روی اون مانور دادم و خب جواب خوبی گرفتم ازش. این خیلی مهمه، آناتومی واقعا مسئله مهمیه. دیگه چیز دیگه الان به ذهنم نمیرسه.
یعنی پس به نظر شما صبر کنن که به یه لولی برسن بعد وارد این مسیر بشن، بعد شروع کنن؟
ببینیم، من ایده شخصی خودم، کاری که توی لابراتوار خودمون داریم انجام میدیم، از نظر من تمام کارا مهمه. هیچ فرقی برای من بین یه پودگذار با یه کسی که قالب میریزه، با یه کسی که وکساب میکنه، با یکی که طراحی میکنه نیست. هر کسی در جایگاه خودش میتونه بهترین خودش انجام بده. این مهمه، بهترین بودن تو کار خودت مهمه. ولی اینی که دنبال کار یک نفر دیگه همیشه بگردی، بگی من این کار رو نمیخوام، کار فلانی رو میخوام، حالا اون کار رو گرفتی، کار رو نه اون یکی دیگه رو میخوام، اینا چیزای متفاوتیه. بحث، میگم از نظر من بحث مدیریت لابراتوار، تأسیس لابراتوار، با کار کردن توی لابراتوار باز کاملا موضوعای متفاوتیه با هم دیگه. خیلی فرق میکنه که یک نفر دنبال لابراتوار زدنه یا دنبال کار کردن تو لابراتواره. در هر حال، در هر شغلی، در هر کاری که ما میخوایم موفقیتی به دست بیاریم، باید آمادگیشو داشته باشیم که اون کار رو انجام بدیم، هر مسئولیتی قرار بگیریم. متاسفانه خیلی دیدم کسایی که خودشون، یعنی به عینه مشخصه که توانایی انجام اون کار رو ندارن، ولی وقتی موفق نمیشن همه چیزو گردن بقیه میدازن. این نمیفهمه، اون بلد نیست، چرا اینجوریه، چرا این شغل اینجوریه، اصلا به درد نمیخوره. ولی خب واقعا در اکثر مواقع من به تجربه دیدم که ایراد از خود اون طرفه، اصلا بقیه ایرادی ندارن. و خب کسی که به اندازه کافی وقت نذاره برای این موضوع قطعا ضرر میکنه دیگه، بدون آمادگی بخواد وارد کاری بشه.
دقیقا درست میفهم. سوالای ما تموم شد. اگر که خودتون مطلبی میخواید اضافه بکنید یا چیزی به ذهنتون میرسه، خوشحال میشیم که بشنوید.
ممنون از شما، ممنون از زحماتی که کشیدین، اینکه لطف کردین، تشریف آوردین، باعث افتخار بود.
تشکر از شما.
خدمت همه، خدمت دوستان بودم و خب باعث خوشحالیه که حداقل به عنوان یک آدم که شناخته میشه منو میبینین و خب این افتخار بزرگیه. ممنون از لطفتون.
قربون شما، سلامت باشید. خب رفقا، در خدمت آقای گزانچیان عزیز بودیم. برای من که به شخصه خیلی همصحبتی لذت بخشی بود، امیدوارم که برای شما هم همینطوری باشه. دفعه پیش گفتم، این بارم میگم، موفقیت چیزی نیست که ماورایی باشه، چیزی نیستش که دور از انتظار باشه. فقط باید یکم چشامونو باز کنیم، به خدا توکل کنیم و توی مسیرش قدم بذاریم. نظرتون رو توی کامنت ها در مورد این مصاحبه برامون بنویسید. دوستتون داریم.